أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. این دودمانی که خدا انتخاب کرده زهد تقویشون از همه بیشتره. یعنی خدا یالم اینا را انتخاب کرده، انتخاب خدا که بی حساب نیست که. خدا انتخاب کرده اینها را به خاطر زهد اینها بوده، تقوای اینها بوده. یا ما معتقدیم اگر اینها معصوم هستند همینطوری خدا یالم فلهی بر نداشت این را معصوم کنه. اینها چون از روز اول حتی قبل از تکلیفشون تصمیم قاطع و اراده محکم دارن هرگز گناه که هیچ فکر گناه هم نکنن، خدای عالم هم به برکت همین اراده اینها اسمت به اینها داده. دلالت تکوینی هم مقدماتی دارد دیگه. خدای عالم تمام کارش بر مبنای حکمت دیگه، چه در تشریع چه در تکوین، همه مترتب بر حکمته. در تکوینم بدون حکمت که چیز نمی کنه. شما این ابری که الان داره باران می بارد یه امر تکوینیه، ولی این امر تکوینی مترتب بر تابش آفتاب است، بر سطح دریا، بخار و رفتن بالا و غیره. این امر تکوینی است، ولی این امر تکوینی که مقدماتی دارد. ان الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. بله، يريد الله تکوینیه، ولی يريد الله تکوینیه که مقدماتی دارد. اون مقدمات انجام شده تا نتیجهش این اراده تکوینی گردیده. اونا مرض کردیم همون اراده قطعی معصومین سلام الله علیه بر عدم فکر گناه، نه تنها بی گناه. چون اینها به این شکل بودن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. حالا این جاهدو یک دفعه در رتبه پایینه، یک دفعه در رتبه خیلی بالاست، ولی جاهدوی در کار هست. ولو جاهدو متعلق به عالم الست و عالم زر باشد. و اضافه بر این یک مسئله که ما دلیل عقلیست. یک بحث دیگری هم هست. ببینید نظام احسن مقتضایش اینه. ببینید اینش داشته باشید شما. نظام احسن اقتضایش این هست که آفتاب در گردش باشد، ماه در گردش باشد، زمین در گردش باشد، گیاهی رویده شود، زنی باشد، مردی باشد، تجامعی باشد، نطفه‌ای باشد. این مقتضای نظام احسنه. مقتضای فرمایش به قول آقای وحید حفظه الله تعالی میگه اگر ائمه علیهم السلام معصوم شدن اقتضای نظام احسنه. نظام احسن مقتضاش این است که با یک سری افرادی باشن معصوم تا حجت برای همگان تمام بشه، که دیگران برای شما عرض کنم نتوانن در ابلاغ احکام الهی دچار تردید و شک بشوند. یک نظام احسنی که بخواد خلائق تکالیف به اونها برسد، حجت بر اونها برسد، باید یک واسطه‌ای بین این خلائق و خدای عالم باشد. و اون خلائق اگر چنانچه ما نسبت به اونها نسیان یا نسبت به اونها خطا احتمال بدهیم، این ابلاغ تکلیف دچار اضطراب میشه و نظام احسن زیر سوال میره. نظر بعضی ها مثل آی وحید این هست، مقتضای نظام احسنه. البته این هم فرمایش خوبیه ها، نشه بگیم رد کنیم ما، ولی ما خودمون نظرمون نظر اول هست. که اینها یک سری کارهایی رو انجام دادند، یعنی یک امتحانات خدای عالم از اینها گرفته، والذین جاهدوی صورت گرفته، لنهدینهم سبلنا، که من جمله بحث عصمت هست مترتب بر اون هست. اکثریت فقهای شیعه بر این عقیده هستند، ولی هر دو صحیحه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا قبیلت الله و لعن الدائم على اعدائه معداء الله الى یوم لقاء الله. ما سال گذشته در رابطه با تقیه خیلی مفصل بحث کردیم و حدود بالاتر از نزدیک 80-70 مورد شبهه‌ای که اینها در رابطه با تقیه وهابیت دارن نسبت به شیعه، اینها را ما مطرح کردیم که تقیه را یک نوعی نفاق می دانن و خیانت در شریعت می دانن و مخل بر امامت می دانن، که عمده بحث اینها که تقریبا خیلی روش مانور می دادن در رابطه با تقیه این بوده که اینها از طرفی قائل به عصمت ائمه و معصومین هستند، از طرفی هم دیدن از معصومین بعضی از روایاتی صادر شده متناقض با روایات دیگر هست و این با عصمت نمی سازد، با مقام امام نمی سازد، ولذا برای این که بیان کار امام و عصمت را توجیه بکنند گفتن که بعضی از این روایات که با همدیگر متناقض هست اینا تقییتاً صادر شده و به قول خودشون حفظاً له، به قول مقام امام و موقعیت امام این روایات صادر شده. و برای این هم چند روایتی هم از رجال کشی و از فرمایش مرحوم نوبختی و غیره هم آورده بودند که ما تمامی اینها رو مفصل جواب دادیم. دوستان به بحثی که ما سال گذشته داشتیم این رو حتما مراجعه کنند. نکته دیگری که ما داشتیم که اهم بحث‌های ما بود که اصلاً بحث برای شما عرض کنم تقیه یک بحث قرآنیه، نه ارتباطی به شیعه دارد نه ارتباطی به سنی دارد. شما ببینید این آیه شریفه الا ان تتقوا منهم تقاتن، آل عمران آیه 28، آیا این شیعه ها ساختن این رو برای این که حرف خدا متناقض بوده خدا تقیه کرده، یا نه این آیه قرآنه؟ و لا یتخذ المؤمنون کافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا، اگر کسی خلاف شریعت عمل کند، خلاف شریعت سخن بگوید تقییتاً اشکالی ندارد. این دیگه برنامه قرآنیه. اینجا ما یا شما همون حرف داری که شیعه برای حفظ عصمت ائمه تقیه درست کرده؟ اینجا ما حتما جبرئیل دیده خدای عالم نستجیر بالله حرفاش متناقضه، برای این که حرفای متناقض خدا را درست کنه یک آیه درست کرده به رسول اکرم ابلاغ کرده. آیا این هم؟ و ما در این آیه هم مفصل نظریه تمام مفسرین شیعه و سنی را برای شما عرض کنم بیان کردیم. آیه دوم آیه 106 سوره نحل بود که و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که در رابطه با قضیه عماره. این هم آیه قرآنه. اونجا هم شما میگید بر این که نستجیر بالله عمار میخواسته تناقضاتشو درست بکنه یا تناقضات پیغمبر میخواستن درست کنن این آیه را آوردن. و آیه سوم، آیه برای شما عرض کنم غافر 28 که می گفتیم اصلا تقیه اختصاص به اسلام ندارد. در شرایع گذشته هم یکی از احکام شریعت تقیه بوده. تقیه ساخته پرداخته شیعه نیست، تقیه یک چیز تأسیسی اسلام هم نیست. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و غیره. ایمانش مخفی کرده بود، خودش رو کافر جلوه می داده. آیا این غیر از تقیه هست؟ پس تقیه در شرایع سابقه هم بوده. و آیه چهارم هم باز مربوط به شرایع گذشته از قضیه اصحاب کهف. فبعثوا احدکم به ورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق من وليتلطف ولا یشعرن بعبکم احدا انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم. بابا شما که میخواد برید در شهر غذا بخرید و غیره، به هیچ وجه نگویید ما مؤمن هستیم، خودتون رو کافر جلوه دهید، خودتون رو بی ایمان جلوه دهید، خودتون رو همکیش اونها جلوه دهید تا خون شما در امان باشد و اونها شما را سنگسارتون نکنند. خب دیگه تقیتی که شاخ دوم که ندارد. پس ما دو تا آیه آوردیم در رابطه با تقیه در شریعت اسلام، دو تا آیه هم آوردیم تقیه در شرایع سابقه. بعد یک بحث اساسی که اینجا میماند، عزیزان دقت کنن، این رو هم جوابش رو مفصل بیان کردیم اجمالا سال گذشته، امسال تفصیلا بیان میکنیم. لعل کسی بگوید تمامی این چهار آیه ناظر بر تقیه از کفار هست، نه تقیه مسلم از مسلم. شما شیعه ها از مسلمان ها تقیه می کنید نه از کفار. این یکی از اشکال اساسی بحثه. این هم ما باز برای شما عرض کنم مفصل جواب دادیم. برای شما عرض کنم تحت عنوان تقیه در سنت نبوی که روایات متعددی ما آوردیم که پیغمبر اکرم فرمود لا ایمان لمن لا تقیت له، مصنف ابن ابی شیبه متوفای 235، استاد بخاری هم هست جلد 7 صفحه 643، کنز العمال جلد 3 صفحه 96، لا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه ندارد اصلا دین ندارد. این دو تا روایت کاملا مطلقه، نداره که لا دین لمن لا تقیت له من الکفار. شارع مقدس در مقام بیان هست قرینه بر تقیید نیست، تمام مقدمات حکمت جاری است. ولذا اطلاق این دو تا روایت و روایات متعدد دیگری که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده کاملا تأیید می کند. و اضافه ما از خود بخاری روایتی نقل کردیم تقیه نبی مکرم از مسلمان ها دیدیم بالاتر، که هم سنت الرسول هست و هم سیرت الرسوله. دیگه از این بالاتر شما میخواید؟ هم سنت الرسول و هم سیرت الرسول. صحیح بخاری حدیث 62 که روایت از عایشه هم هست، فردی میاد اونجا اجازه میخواد بیاد تو، نبی مکرم میگه فبئس ابن العشیره یا بئس اخو العشیره، چی این آدم پستیست داره میاد خانه ما، چه آدم بدی هست این. وقتی میاد حضرت شروع میکند الان له القول، خیلی با نرمی رفتار میکنه، احترامش میکنه، چای براش میگذاره، قهوه براش میگذاره، قلیان و خلاصه تیز چاق میکنه براش، خیلی تحویلش میگیره. عایشه تعجب میکنه، یا رسول الله قلت ما قلت، گفتی فبئس العشیره، از این طرف الان له فی القول. پیغمبر فرمود ای عایشه ان شر الناس منزلتا عند الله من ترکه او ودعه الناس اتقاء فحشه. بعضی وقت انسان میاد به یک آدمی احترام میکنه به خاطر اینکه این زبان فحشش رو خفش کنه، برای اینکه این نره فحش بده، نره بی ادبی بکنه، حتی که نکنه. چون اگر با این بابایی که داره میاد من با یه مداری با خشونت رفتار کنم، به من پیغمبر شروع میکنه فحاشی کردن، من برای اینکه از فحاشی های این در امان باشم بهش احترام کردم. خب این چه تقیید یه شاخ دوم که نداره، هم قول النبی هست هم سیرت النبی هست. بله چرا تقیه خوفی دیگه، تقیه خوف دیگه مربوط به جان که نیست، تقیه مداراتی نیست، این قطعا تقیه مداراتی نیست. تقیه مداراتی اونیست که ما طرف را نرم کنیم و جذب بکنیم. در اینجا نبی مکرم تقیه می کند برای اینکه از فوشش در امان باشد، یک دفعه تقیه می کند از قتل در امان باشد، تقیه می کند از غارت اموال در امان باشد، تقیه می کند از اهانت به عرض در امان باشد. اینا همه تقیه تقیه خوفی است. خوف مراتبی دارد، یک دفعه متعلقش قتله، یک دفعه متعلقش عرضه، یک دفعه متعلقش تفاول امواله، یک دفعه متعلقش فحاشی و خلاصه آبروریزیه. تمامی اینها خوف تقیه ای هست، ارتباطی به تقیه مداراتی نداره. حالا یه حاشیه نزن سید بزرگوار از اول دیگه، حالا این زمینه میاریم، اجازه بدید یواش یواش شما قبل از آخوند منبر نشونه که شما ما یاد دادید دیگه، وقتی منبر هست دیگه کسی قبل از این که شما موضوع را بگید طرف شروع میکنه مطلب رو بیان کردن، پشت و بلندگو اعلام میکنه قبل از آخوند منبر نرو، اجازه بدید این بحث ما بیاد برسه اینجا. همون فامیل های عایشم چشم نارا ما میگیم نخیر یقین داشته باشید، به قولگر علی هر ساربان داند که چطور را چطور بخواباند یا کجا بخواباند. یا شما ببینید عایشه سوال میکنه یا رسول الله چرا شما خانه خدا را به اون حالت زمان حضرت ابراهیم بر نمیگردانید؟ چون زمان حضرت ابراهیم خانه کعبه بزرگ بوده، این هجر اسماعیل داخل خانه بوده، ولم طواف میکنن مردم بر اطراف کعبه و در قسمت غربی بر دور هجر اسماعیل طواف میکنن. اگر از داخل هجر اسماعیل طواف کنن، طواف دور کعبه نیست، طواف در درون کعبه هست. حتی بعضی از آقایان میگن موقعی که شما دارید طواف میکنید اگر دستتون بالای دیوار هجر اسماعیل باشه طوافتون باطله، یعنی در حقیقت دستتون رفته داخل بیت، این طواف حول البیت نیست، طواف فی جوف البیت، ولذا باطله. عایشه میگه یا رسول الله چرا شما خانه خدا را خراب نمی کنی، هجر اسماعیل داخل خانه کنی؟ خب بفرمایید لولا حدثان و قوم که بالکفر لفعلتو، من میترسم اگر این کار را بکنم قوم تو، خطاب به عایشه است، کافر بشن، از دین برگردن. چون اینها یک عمری زمان جاهلیت اطراف بیت الله الحرام اینطوری چرخیدند و این برای اینها فرهنگ شده. اگر برخلاف فرهنگ اینها من قدم بردارم، اینها از دین بر می گردن. یعنی پیغمبر آمده تمام آثار ادیان سابق ما را به هم زده. خب شما ببینید پیغمبر اکرم آمده روز چهاردهم چهارم ذی‌الحجه میگه آقا شما بیایید چیکار بکنید؟ از احرام بیایید بیرون، از احرام بیایید بیرون. چون زمان جاهلیت رسم بر این بوده اگر کسی دو ماه قبل از ذی‌الحجه وارد مکه می شد محرمن می ماند تا یوم الترویه بره عرفات، از عرفات به منا، از منا به مکه، از احرام بیاد بیرون. پیغمبر فرمود نه، شریعت اسلام خلاف اینه. شما که وارد مکه شدید هر وقت می توانید یک طوافی انجام بدید، یک سعی انجام بدید، یک تقصیری از احرام میاید بیرون، همه چی بر شما حلال شده. دوباره روز هشتم احرام میبندید، میرید برای عرفات و مشعر و منا، دوباره میایید و اون مراحل طواف و سعی و تفسیر انجام میدید. ابن عباس میگه خروج از احرام برای عرب جاهلی قبل از یوم الترویه کان من افجر الفجور، من افجر الفجور. خب وقتی پیغمبر اکرم میگه برای شما عرض کنم از احرام بیاید بیرون، ببین با پیغمبر چه برخوردی میکنه. خود جابر بن عبدالله انصاری میاد قول صحابه را نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم به ما دستور داده که برای از احرام بیاید بیرون، با زنانتون هم بستر بشید، تقطر مذاکیر و نلمنی، ما بریم به عرفات، من عوض میخوام، عوض میخوام از ذکرهای ما، همینطوری منی میریزه. حالا نمیدونم این آیان عرب ها چطوری بودن، همینطوری که داشتن میرفتنم اونجا هم بستر میشدن. اون وقت جالبم اینه میگه با انگوششم هی اشاره میکردن به آلتشو، میگه اینطوری خلاصه از ذکرهای ما به قول دیدید و کانه یو هر رج اصابه او. با این تعبیر بیادبانه، یعنی من گمان نمی کنم در طول این 23 سال حتی کفار مکه هم که اون همه در برابر پیغمبر ظلم کردن، جنایت کردن، تصمیم به قتل کردن، این واژه بیادبانه را به کار من ندیدم. حالا اگر دوستان کسی دیده بیاد برای ما بیان کنه. الان ببینید من برای اینکه بعضی از دوستان ما شاید قبلا ما خدمتشون نبودیم، این کتاب الجامع الکبیر دیگه قوی ترین معتبر ترین نرم افزار اهل سنت. الان من میزنم کلمه مذاکیرونا، چیز دیگه هم نمیزنم. ببینید چی میاد، بفرمایید. از خود صحیح بخاری آمد، یک کلمه هم زدم، امرنا ان نحل الى نسائنا، پیغمبر به ما دستور داده برید با زنانتون هم بستر بشید، فنعتی عرفه تقطر مذاکیر و نلمذی. در بعضی از جاها که میگه احترام کرده کلمه مذی آورده به جای منی. برای شما عرض کنم در صحیح مسلم تقطر مذاکیر و نلمنی کان جابر بله یقول بیدهی که انی انظر الى قولهی بیدهی و حرکوها با انگشتم نشانه معذرت و هم حالت مردانگیشون اشاره می کردن. حالا دیگه چطوری بودی که نه حالا بعد از چیز یا استبرا نمی کردن یا به قدر اینها شهوی بودن یک هم بستر می شدن، همین چند ساعتی منی از اینها جایی بوده، خدا بهت برکت بده. بله خب ببینید، حالا ما به قول خبر نداریم، آقایانی که از بیخ عربن اونا بهتر می دانن. حالا ما از دوستانمون که از بیخ عربن، دوستان خوزستانی ما، چرا دیگه بزرگوار خوزستانی ما داریم اینجا، حالا نمی دانن آقایان عربا چیه قضیهش. میگه پیغمبر میگه برید نحل علا نسائنا و تبتر مذاکیر نعتی نر عرفه تبتر مذاکیر. خب آقا یک دفعه بیاد بگه آقا پیغمبر ما دستور داده با زنانتون هم بستر بشید، خیلی مؤدبانه محترمانه، و این در گذشته نبوده، ولی بیاد این تعبیر رو به کار ببره، نعتی عرفه تبتر مذاکیر و نلمنی، همینطور کتره کتره میچکید. خلاصه حالا چه بوده؟ حالا اینها انبار داشتن یا برای شما استان چی بوده ما نمیفهمیم. و جالبم اینه که انظر انظر گلی یا حرکوها با انگوششون هم حرکت میدادن، اشاره میکردن. خب پیغمبر اکرم میاد یک دستور الهی رو صادر میکنه، باش این برخورده میکنن. از اون طرف رسول اکرم میفرماید لولا حدثان قوم که بالکفر لفعلتو، عایشه اگر قوم تو چون تازه از کفر بیرون آمده اند، یعنی خوبم معنا کنیم ما، تازه از کفر بیرون آمده اند و آثار کفر هنوز در اذهانشون هست، اگر من همچه کاری را انجام بدهم چیه؟ دوباره به اون حالت کفرشون بر میگردن. خب این تقیه نیست چیه؟ تقیه از کفاره یا از تقیه از مسلمان هاست؟ تقیه از مسلمان هاست به قول آقایان عزیزان اهل سنت ما از بهترین مسلمان هاست. قوم عایشه هم هست، به قول آقا میگن اولین کسی که مسلمان شد قوم عایشه بوده، یعنی تقیه نبی مکرم از اول من اسلم. خب بفرمایید دیگه، حالا توضیحش دیگه انشاءالله شما بعدا بالای منبر بدید. یا نه لولا ان قومک حدیث و عهد بکفر مخافت ان تنفر قلوبهم لنظرتو، قومت هنوز تازه از کفر بیرون آمدن، اگر چنانچه من نمی ترسیدم خلاصه هجر اسماعیل رو وارد مکه می کردم. خب این چیه؟ تقیه پیغمبره، هم تقیه قولی هم تقیه فعلی، سیرتن و قولن نبی مکرم پس تقیه کرده. پس اون چهار تا آیه، دو آیه تقیه در اسلام، دو آیه تقیه در شرایع سابقه و 10-12 تا روایت هم ما داریم، تقیه رسول الله عن مسلمان ها و عن صحابه، صحابه که آقایان میگن کلهم عدول و کلهم من اهل الجنه قطعاً. خب وقتی پیغمبر اهل الجنه تقیه میکنه، اون وقت شیعه بیاد از چهار تا وهابی که ما یقین داریم اهل جهنم هستن، چون اونها ما را کافر میدانن. پیغمبر اکرم فرمود کسی گوینده شهادتین را تکفیر کند خودش کافره طبق دستور پیغمبر. اگر ما از وهابیا تقیه میکنیم، این تقیه ما تقیه از کفاره. از اهل سنت هم اگر تقیه میکنیم، که بسا یک بچه شیعی میخواد بره یک جای سنیه، اگر یک مهر بگذارد اونجا در نماز بلا فاصله او را متهم به شرک میکنن، زمینه قتلش فراهم میکنن. اگر دست بسته نماز نخواند مشکل براش درست میکنن. اگر وضو در علن مثل اونها نگیرن مشکل براش درست میکنن. خب همه اهل سنت که آدمهای عاقل و فهمیده نیستن، همونطوری که میان ما شیعه ها علق مزغب و خلچل هستن بی حساب کتاب حرف میزنن، اونها هم خلچلی دارن بی هر بدون حساب کتاب و بدون برای دستور بزرگانشون شروع میکنن یک سری کارهایی رو انجام دادن، ولذا بر شیعه هم تقیه لازم و واجب هست. ببینید ببینید یک دفعه این هست که یک شریعتی هست، و اگر این باشه پیغمبر اصلا اسلام نباید مطرح میکرد. قولوا لا اله الا الله تفلو، اون همه برای پیغمبر مصیبت درست کردن و حتی تصمیم بر قتل پیغمبر هم گرفتن. ببینید ما یک سری اصول اولیهی داریم، در اونجا تقیه جایز نیست. حتی ما در تقیه مسلمان ها میگه تقیه تا اونجاییست که به قتل برسد، اگر به قتل رسید فلا تقیه تفی. الان به حضرت عالی میگن آقا یا فلانی را بکش یا خودت کشته میشوی، وظیفه شما چیه؟ چیکار میکنی شما؟ نه از شما سوال میکنم، الان شما در یک جای قرار گرفتی فرق نمی کند. ببینید اگر آمد یک مسلمانی را گفتن آقا شما باید این مسلمان را بکشی، اگر نکشی خودت کشته می شوی، خب دیگه در اونجا شما حق نداری او را بکشی. تقیه و در مسائل شرایع هم ببینید یک سری ما اصول شریعتی داریم که این باید حقیقت به مردم برسد، اگر نرسد نقص در شریعته که به دنبال یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و الله یعصمک من النار به دنبالش الیوم اکملت لکم دینکم داره میاد، که اگر این شریعت نیاد دین ناقصه. اونجا ما برای حفظ دین تقیه که نداریم، خودمون تمام زندگیمون رو امام حسین سلام الله علیه برای حفظ شریعت چیکار کرد؟ از تمام زن بچه‌ش هم گذشت. ولی یک دفعه این است که یک موردی هست که وجود آن و عدم وجود آن در کمال و نقص شریعت تأثیری ندارد. بله بله همون ببینید همون امتحان هم ببینید باید مؤمن بتونه تشخیص بده. مؤمن باید از نظر برای شما عرض کنم آگاهی به شرایع دین در یک حدی باشد، مواردی که لازم است تقیه کند از مواردی که لازم نیست تقیه کند بتونه تشخیص بده. ما که نمیایم میگیم آقا همه جا تقیه باید بکنید شما. حالا انشالله یک فصلی هم ما به حول قوه الهی باز میکنیم نظر فقها. حالا اگر این کتابی که از ما جامعه المصطفى داره چاپ میکنه اگر از چاپ خارج شد، ما گفتیم به تعداد آقایان ما میخریم خدمت دوستان تقدیم میکنیم که در اونجا ما مواردی که تقیه میشود کرد و مواردی که نمیشود تقیه کرد اونجا اقوال فقها را آوردیم. اقوال فقها خود اهل سنت هم همینطوری هستن. ببینید اهل سنت هم صحابه و غیره تقیه میکردن ولی نه در همه جا. یک دفعه فرض بفرمایید عبدالله ابن مسعود میگه من برای این که دو تا شلاق نخورم تقیه میکنم، حرف حق رو نمیزنم. یک دفعه ابن عباس بحث تلبیه هست، بحث مهمه، داره یک بدعتی در شریعت معاویه میگذاره، بلند میشه از خیمهش در عرفات میاد بیرون، میگه لبیک اللهم لبیک، لعنت بر معاویه که میخواد چیکار کند، بغضن لعلی، شریعت اسلامی را نابود کنه، بدعت در دین بگذاره. همون صحابه هم حمدات که تقیه نمی کردن. حتی ابن عباس تا این اندازه میاد جب را میشکنه، دستور داده معاویه که آقا کسی حق تلبیه در عرفات مثلا ندارد، در منا ندارد. چرا؟ بغضن لعلی ابن عبی طالب، چون علی میامد تلبیه میگفته. معاویه میاد میگه لعنت بر اونهایی که شریعت پیغمبر رو ترک میکنن، بغضن لعلی ابن عبی طالب، لعنت هم میکنه تازه، و خودش هم بلند میشه لباس احرام، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. حتی صحابه هم که تقیه دارن میکنن این شکلیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.